أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شخصیت دیگری که در فلسفه غرب بهش پرداختن و فلسفه اسلامی هم بیش از سایر فلسفه یونانی به آن توجه داشتن، شخصی است به نام امپدوکلس یا انباسقلس یا انباسقلس که ایشون در فلسفه اسلامی خیلی مورد توجه قرار گرفته. ایشون 492 قبل از میلاد به دنیا آمده، 432 قبل از میلاد هم از دنیا رفته. اهل آگریگنتوم در منطقه سیسیل هست. سیسیل از مناطق ایتالیاست، جنوب ایتالیا است که مدتی هم مسلمان ها تصرفش کردن در حملات صدر اسلام. خب حرفای زیادی درباره ایشون هست، شاید هم به خاطر اینکه متأثر از آرای بطلمیوس از ایشون متأثر شده و فلاسفه اسلامی هم به بطلمیوس توجه خاصی داشتن، به این خاطر این آقای امپدوکلس بیشتر مورد توجه قرار گرفت. من اول اجازه بدید مختصر درباره شخصیت ایشون بگم. ایشون پایه‌گذار یک فرقه مذهبی معنوی است. حالا اینکه بگیم حالا ادعای، چون بعضیا میگن ایشون مدعی پیامبری هم بوده، بعضیا میگن مدعی خدایی هم بوده، حالا چیزایی میگن، کراماتی بهش نسبت میدن، حتی درباره مرگش هم ابهاماتی هست. میگن خودشو به دهانه آتشفشان آتنا رسانده تا مردم تصور کنن این به آسمان رفته، ولی یعنی مثلا یه جور اتحاد با خدا پیدا کرده، ولی بعد لنگ کفششو کنار این آتشفشان میبینن خلاصه لو میره. بعضی دیگه هم میگن نه خیر، اینا ساخت پرداختای دشمنانش هستن، خواستن یه حرفا رو ببافن که اعتقادات مردم از بین بره. ولی خب آثاری داشته، کتابی درباره طبیعت نوشته، اینکه چطور موجودات عالم پدید میان، چگونه از بین میرن. یه کتابی درباره پالایش ها داره که مربوط به روح تزکیه نفسه. ارسطو امپدوکلس رو میگه مؤسس فن خطابه است، چون بعدن سوفسطایی پیدا میشن که بحث میکنیم که فن خطابه رو میگیرن برای اینکه حقی رو باطل کنن، باطلی رو حق کنن. میگن امپدوکلس این فن خطابه رو ابداع کرد. جالینوس که پزشک معروف یونانه میگه اصلا بنیانگذار مکتب پزشکی ایتالیا امپدوکلس بوده. معروفه که میگن بیماری های لاعلاج رو ایشون درمان میکرده، مثلا دختری رو که 30 روز مرده بوده ایشون زندش میکنه و مثلا حیاتش رو بهش برمیگردونه. خلاصه خیلی ویژگی های مثبتی و دانش های متعددی رو مثل طبیعیات، پزشکی، خطابه و مانند اینا رو بهشون نسبت میدن. از طرفی هم خب دیگه به حال اینجور آدم ها معمولا دشمنانی هم دارن که نسبت هایی بهشون داده بشه. دیگه مثلا حالا این قدرت رو داشته که روح از بده. حالا که ما که ندیدیم این دختره رو، از خودش هم سوال نکردیم. حالا دیگه نقل خیلی سخت نگی، حالا خیلی جدی نگی، بله اینقدر بحثه جدی تر از حالا. مثلا آره شاید اون زمان مثلا اینطور بعد حالا به هر حال میخوان بگن که از نظر پزشکی آدم قوی بوده که میتونسته چه کنه. حالا آیا واقعا مرده زنده کرده مثل حضرت عیسی که مرده رو، اگر تو قرآن داریم دیگه حضرت عیسی مرده رو زنده آره آیا مرده رو زنده کرده واقعا انقدر قدرت معنوی داشته؟ توجه دارید مثلا من خودم الان 30 سال سیر سلوک میکنم، میتونم آدم های زنده رو بکشم، اینو بلدم، ولی اینکه مرده رو زنده بکنم نه، هنوز به این مقام نرسیدم. آره ولی میتونم آدم بکشم، زمان جنگ هم الحمدلله توفیقاتی داشتیم. اما اینکه مثلا مرده رو زنده کردن چیز محالی نیست. الان حضرت عیسی وقتی این کار انجام میده امکان پذیره، روح از بدن جدا میشه. بله ایشون هم مثلا به خاطر مقامات بس، اگر پیامبر، چون برای بعضی معتقدن بعضی از این بزرگان در یونان و روم باستان اینا پیامبر بودن، مثلا آیت الله حسن زاده آملی خیلی اصرار داره بعضی از این شخصیت ها پیغمبر بودن واقعا، برای 124,000 پیغمبر، یعنی میشه تو یونان، روم، هند پیامبری نباشه؟ بعضی از اینا ممکن پیغمبر هم بوده باشن، نمیدونیم. ما نه نفیان یا اثباتن هیچ دلیلی نداریم و سکوت میکنیم، ولی اینکه به هر حال نسبت میدن که، یعنی جالینوس که خب یه پزشک معروف یونانی هست، میده ایشون اصلا مؤسس پزشکی، مکتب پزشکی ایتالیا است، ایشون میده برای ایشون جایگاه علمی ویژه‌ای داشته. درباره دیدگاه فلسفی بیشتر این دیدگاه خاص فلسفی از ایشون نیافتن، بیشتر متأثر از پارمینیدس، هراکلیتوس، فیثاغورس، همون شخصیتی که قبلا بحث کردیم، بیشتر از اینا متأثر شده. مثل پارمینیدس ادعا داره هستی وجود دارد، هستی مادی است، هستی هیچگاه نمیتونه به وجود بیاد، نه از عدم میتونه به وجود بیاد چون اجتماع نقیزه لازم میاد، نه از وجود میتونه به وجود بیاد چون مصادره به مطلوبه. همون حرفای پارمینیدس رو هم ایشون داره، هستی رو ازلی میدونه، هستی رو ابدی میدونه. اما برخلاف پارمینیدس و زنون معتقده که حرکت وجود داره، توجه دارید، یعنی از این جهت شبیه هراکلیتوس هست. هراکلیتوس میگه حرکت وجود نداره، ایشون میگه حرکت وجود داره. یعنی یه بخشی از حرفای فلسفیش از پارمینیدس و زنون هست، بخشی از حرفاش از هراکلیتوس هست. یعنی گویا بنا داشته بین این دو تا مکتب آشتی برقرار کنه، بین پارمینیدس و هراکلیتوس آشتی برقرار کنه. لذا حرف جدیدی رو ما تو بحثاش نیافتیم، اما حدود 500 قطعه و بیت از ایشون به جا مونده که آقای دکتر شرف تو کتاب نخستین فیلسوفان یونان، یکی از کتابای خیلی خوب معرفی یونان باستان هست، اینا رو ترجمه کرده. این 500 بخشی 5000 بیت از میخوام، 5000 بیت که بخشی از این ابیات رو آقای شرف ترجمه کرده، ولی 5000 بیت، این 5000 قطعه به تعبیری از کلمات ایشون به جا مونده، مرسوم بوده. اینا مباحث فلسفی خودشون رو تو قطعه‌های کوتاهی بیان میکردن، جملات و کلمات قصار داشتن، بخشی از اینا ترجمه شد. عرض کنم خدمتتون این بلاز مباحث فلسفی امپدوکلس. اما دیدگاه معرفت شناختی هم به امپدوکلس نسبت دادن. چون ما یه اموری داریم که مشابه یکدیگر درک میشن، پس معلومه بفهمه ادراک حسی یه نقش مهمی داره، ولی این درون است که بیرون رو نشون میده. مثلا ما یه آتش درونی داریم، لذا میتونیم آتش بیرونی رو درک کنیم. هاکزا سایر عنصرها، اگر حالا بحث میکنیم در باره عناصر، مثلا اگر ما آب رو، خاک رو، هوا و آتش رو که اینا عناصر چهارگانه هستن درک میکنیم، چون این عناصر چهارگانه در درون ما هست، توجه دارید، اگر این عناصر چهارگانه در درون ما نبود، ما نمیتونستیم عناصر رو درک بکنیم. عناصر چهار تا بیشتر نیستن دیگه طبق نظر این قدما. آب و خاک و هوا و آتش. البته تالس میگفت آبه، فقط آب. هراکلیتوس میگفت آتشه. توجه دارید؟ بعضی میگفتن فقط آبه، ببخشید هواه. بعضی میگفتن یک شیء نامتعینی است. یعنی دیدگاه مختلفی بود. ولی دیگه تو این زمان امپدوکلس که میرسیم دیگه عناصر چهار تا میشه. عناصر اولیه آب و خاک و هوا و آتش. و این آب و خاک و هوا و آتش در درون ما هست. پس ما آب و خاک و هوا و آتش رو درک میکنیم چون در درون ماست. آتش درونی ما باعث میشه آتش بیرون درک کنیم. آب درون ما باعث میشه که آب بیرون درک کنیم. هوای درون ما باعث میشه که هوای بیرون درک کنیم. توجه. خاک درون ما باعث میشه خاک بیرون درک بکنیم. در وجود خودمون، هستی ما، وجود هستی، هستی انسان. و بقیه مرکبات هم از این عناصر به وجود آمدن. چون عناصر یعنی اشیاء بسیط. عناصر که میگن یعنی اشیاء بسیطی که دیگه از اشیاء دیگه به وجود نیامدن. یعنی چهار تا عنصر اولیه که در ما از اون عناصر به وجود آمدیم و پس این عناصر در درون ما هست. پس باعث میشه ما عناصر بیرونی رو درک بکنیم. یا میگه بینایی معلول برخورد و تلاقی جریان‌های آتش و آب چشمان با جریان‌های مشابه اشیای خارجی است. میگه ما در چشممون آتش و آب با هم تلاقی پیدا میکنن، بعد در بیرونم آتش و آب با هم تلاقی پیدا میکنه. این تلاقی و تقارن این دوتا باعث میشه ما اشیای بیرونی رو ببینیم. این در واقع ادراک حسی رو بر اساس همین عناصر توضیح میده. توجه دارید؟ یعنی چون عناصر اربعه در وجود ما هست و در بیرون هست، از طریق این عناصر ادراک حسی رو توضیح میده و تفسیر. چی فهمیدید؟ در نه ببینید در واقع امپدوکلس اومده ترکیب کرده آراء دیگران رو. مثلا آقای هراکلیتوس دلیل داره که مادت المواد عالم آتشه. یه چون اصلا جان ابتدا آتش بوده، بعدم بعد از یک عمر طولانی یک حریق بزرگی اتفاق میفته برمیده به آتش. یا مثلا میگفت تالس میگفت هر چیزی نگاه میکنیم میبینیم ما یعنی عنصر مایع درش هست. پس معلوم میشه مادت المواد همه چی مایع آبه. لذا این دلائلی که دیگران داشتن اینا رو باعث شده که امپدوکلس تو بحثه طبیعت شناسی این چهار عنصر رو مطرح بکنه. اما درباره طبیعیات آیا امپدوکلس خب یه نظراتی داره که این نظراتش حتی تو کتابای ملا صدرا هم آمده. ملا صدرا که قرن 11 هجری هست و خدمت شما عرض کنم که کتاب اسفار رو نوشته و کتابای دیگر رو، یه بحثی داره به نام عنایت الهی و بحث خیر و شر رو مطرح می‌کنه. بحث نظام احسن رو مطرح میکنه در این کتاب اسفار و دلیل میاره، حالا برهان لمی، برهان انی، برای اینکه نظام احسن رو ثابت بکنه. یعنی اول با دلیل لمی ثابت میکنه نظام عالم نظام احسنه، چون خدا حکیم است و خدا در حال خیرخواهه. بعد با برهان انی میره سراغ بعضی از مصادیق، بعد میاد میگه عناصر اصلی عالم طبیعت چی هست؟ عناصر اصلی عالم طبیعت عبارت است از آب و خاک و آتش و هوا. همین چهار تا عنصری که امپدوکلس میگه. بعد میگه ترکیب این عناصر چهارگانه مواد ثلاث رو به وجود میاره. جمادات، نباتات، حیوانات. میگه این سه تا مرکباتی هن از اون عناصر به وجود آمدن. توجه دارید؟ و این عناصر اربعه وقتی ترکیب شدن و عناصر دیگر به وجود بردن، مرکبات وجود بردن، در واقع باعث میشه که اینا کون و فساد داشته باشن ولی از بین نمیرن، تغییراتی پیدا میکنن، این شی به شی دیگه، اون شی به شی دیگه، و به اذن الله در واقع این نظام احسن شکل پیدا میکنه. ولی یه سوالی مطرح میشه، خب پس این اختلاف مرکبات در چیز؟ این که میبینیم مثلا فرش آب و آتش با هم جمع میشه، بعد یکی درصد آبش بیشتره، یکی درصد آتشش بیشتره، چون همه مرکبات از این چهار تا عنصر به وجود آمدن، ولی یکی شده سنگ، یکی شده مثلا درخت، یکی شده حیوان، یکی شده انسان. امپدوکلس میگه که میگه این به خاطر دو تا نیروی فعاله، یه دو تا نیرو هست به نام نیروی مهر و نیروی کین، شبیه هم بحثایی که بعضی زرتشتی ها دارن، یزدان و اهرمن. خب میگه این دو نیروی مهر و عشق از یه طرف و نیروی کین و نفرت از یه طرف دیگر، این باعث اختلاف اشیا میشه. چطور؟ چون کار نیروی مهر و عشق جذب عناصره، جذبه. کار نیروی کین و نفرت دفعه، که بعدا کم کم تو آثار فلسفی ما آمد نیروی شهوت و غضب. امپدوکلس میگه که نیروی مهر و کین، بعد این که تو فلسفه محمد شد نیروی شهوت، قوه شهوت و قوه غضب. چون کار شهوت چیه؟ جذب منافع. کار غضب چیه؟ دفع ضرره. این دوتا نیرو در وجود انسان هست، لذا باعث میشه عناصر اربعه به صورتهای مختلف ترکیب بشن، یکی شجر بشه، یکی حجر بشه، یکی فرس بشه، یکی بقر بشه، یکی بشر بشه، یکی فلک بشه، یکی مدر بشه، اشیاء مختلفی به وجود بیان. توجه دارید؟ پس بنابراین این عناصر اربعه اینا شد. البته ما تا قبل از امپدوکلس عناصری که میگفتن یا مادت المبادی که میگفتن، مثلا آب گفته شد، آتش گفته شد، هوا گفته شد، خاک کسی نگفته بود، زاره این خاک خود امپدوکلس اضافه کرده و شده عناصر اربعه. پس ببینید امپدوکلس از همه فلاسفه قبل خودش تأثیر پذیرفته، هم بین پارمنیدس و هراکلیتوس جمع کرد، هم بین فلاسفه دیگه که مادت و مواد رو گفتن، یکی آب و گفت، یکی خاک و گفت، یکی آب و گفت، یکی هوا رو گفت، یکی آتش، ایشو خاک هم اضافه کرد، شد چهارتا. ببین جمع کرده بین ها و انزا. از فیثاغورس هم تأثیر پذیرفته تو این بحث ریاضت ها، چون فیثاغورس اهل ریاضت بود، توصیه میکرد گوش نخورید، عرض کنم مناسک عبادی داشته باشید، نظریه تناسخ رو ایاتون باشه به فیثاغورس نسبت دادن. خب همه اینا رو هم به ایشون نسبت میدن. این خلاصه امپدوکلس که عرض کردم شخصیت تو فلسفه ما جایگاه مهمی داره. نه، چون مکتب بعدی مکتب اتمیزم هست که الان میرسیم. خب در مکتب بعدی که مکتب اتمیست ها هست، نه ترتیبی که الان عرض میکنم دقیق داره. البته اینا یه قضیه هم همزمان بودن، حالا اینطور نیست که دقیقا بعد نه توی مکتب، ولی نه ما در واقع مکتب اتمی از این مکتب جداست. بیشتر میشه گفت امباسکولوس یا در واقع این امپدوکلس حاصل فلاسفه قبل از خودش هست، اما مکتب اتمیزم یه مکتب جدیدیست، یک آرا و انظار جدیدی رو مطرح کرده که الان توضیح میدم که نیمه دوم سده پنجم قبل از میلاد این مکتب شکل گرفته و تقریبا ابتدای قرن چهارم قبل از میلاد. یک عرض کنم خدمتتون یه فصل تازه‌ای، یک مکتب جدیدی و نوعی در اندیشه یونان باز میشه. توجه دارید؟ و در واقع میشه گفت تا قبل از اتمی ها یک جریان فکری بود با اختلاف نظرهای متعدد و اتمی ها یک نظر دیگری رو، یک مکتب دیگری رو مطرح کردن و بعدش البته دیگه اصل سوفسطائیان و سقراط که ما با یک باز تحول جدیدی مواجه میشیم، چون تقریبا تا زمان سقراط همه دغدغه ها شناخت طبیعت مادت المواد چی هست، حرکتی در عالم طبیعت هست، حرکتی در عالم طبیعت نیست، این هستی از هستی به وجود آمده، از نیستی به وجود پس این. اما از زمان سقراط میبینید در انسان دغدغه اصلی است، شناخت زندگی فردی و شناخت زندگی اجتماعی. توجه دارید؟ و انسان، انسان به معنای خاص مد نظر سقراط خیلی دغدغه انسان شناختی داره. البته این نوبت به افلاطون میرسه، افلاطون سعی کرده و ارسطو سعی کردن بین بحث‌های سقراط که بحث‌های بیشتر انسان شناسانه است با بحث‌های قبل از سقراط که بحث‌های طبیعت شناسانه است و بعضی هستی شناسی هم داشتیم جمع بکنن، ولی دیگه افلاطون و ارسطو اینا مؤسس نظام جامع فلسفی هستند. یعنی که تو این دوره فلسفه خیلی نوزجی گرفته، پخته تر شده، که انشاءالله رو برسیم ما درباره افلاطون و ارسطو هم بعد بحث کنیم، حتما برسیم بحث کنیم، چون افلاطون و ارسطو دو شخصیت خیلی مهمیه. یعنی هر طور شده این دو شخصیت هم باید بحث بکنیم و الا شب اول قبل این دوتا ولمون نمی کنن. میگن یعنی از امپدوکلس بحث کردید، از زنون ادیه بحث، از ما بحث نکردید، خب این دیگه جوابی نداری. نه، اگر من ربک، من نبیوک، من امام، اینا جواب بدی، این دغدغه خلاص اعتراض ارسطو افلاطون اینجور جواب بدی، خیلی خطرناک هم هست. خیلی چی رو هم دید؟ اصلا از اول بحثا طبیعت شناسی فلسفه طبیعته، بعد کم کم بحثای فلسفه هستی و فلسفه الهی هم مطرح میشه، مثلا تو بحثای فیثاغورس بود، فیثاغورس بحثای فلسفه انسان هم داشت، یا تو من انسان رو تقسیم کرد، ولی دغدغه اصلی فلسفه طبیعته. بعدش دغدغه فلسفه انسانه، ولی شما وقتی به افلاطون و ارسطو میرسید هم فلسفه طبیعت داره، هم فلسفه انسان داره، هم فلسفه هستی داره، هم فلسفه خدا داره. یعنی این دوتا نظام دیگه نظام جامعه هست، که البته ارسطو از یه جهت از افلاطون هم جامعه تره، چون دیگه خب شاگرد افلاطون بوده، بحثای بهتری هم داشته. عرض کنم خدمتتون اتمی ها خب معتقدن به نظریه اتم که توضیحشو خواهم داد. زمینه ظهور این مکتب فلسفی شخصی بوده به نام آناکساگوراس. آناکساگوراس در واقع زمینه سازی و بستر سازی کرده برای این مکتب اتمی ها، ولی بنیانگذار این مکتب دو نفر دیگه هست. یکی آقای دموکریتوس هست، یا همین آقای زیمقراطیس که بیشتر تو فلسفه اسلامی دموکریتوس رو زیمقراطیس معرفی میکنن، یکی هم لوکیپوس هست. این دو تا دو نفر هم که عرض کنم خدمتون بنیانگذار این قصه بودن. بعدم در سده سوم قبل از میلاد یک فیلسوف بزرگی پیدا میشه به نام اپیکوروس، که ایشون در واقع یه جان تازهی به اتمی ها میده. پس زمین سازی آناکسگوراس، منشه پیدایش توسط دموکریتوس و لوکیپوس هست، بعد حیات مجدد توسط اپیکوروس مطرح میشه و حیات مجدد جریان پیدا میکنه. خب بعضی ها گفتن اصلا اینا ماتریالیس بودن، اینا اصلا مادیگرا بودن، اتمی ها، و اعتقادی به عالم ماورا ماده نداشتن. من به نظرم این نسبت هارم مثلا فرض کن آقای استیس، والتر استیس، تو این تاریخ انتقادی فلسفه یونانش میگه و این خدمت رو عرض کنم نسبت رو ایشون داده، ولی در تاریخ انتقادی فلسفه یونان که نسبتی داده، من به نظرم این غلطه. نه خود استیس یه قدی گرایش ماتریالیستی داره، بخواد همه رو ماتریالیست معرفی کنه، مثلا این اتمی ها رو، در حالی که بسیار از این، مثل الان فرض کنیم ما تو دانشگاه چقدر استاد فیزیک داریم، شیمی داریم، همش در روی فیزیک و شیمی بحث میکنن، بعد این رو ماتریالیست هم رشتهشون اینه، رشتهشون الهیات نیست که بخوان درباره خدا بحث بکنن، اما اینکه اینا ماتریالیست هم خود نسبت نادرست نیست. حالا در واقع اتمیزم و اتمیست ها یک سوالاتی مطرح کردن و سعی کردن این سوال ها و پرسش ها بین هستی و اتم ارتباطی برقرار بکنن. در واقع دو تا سوال مهم دارن که یک سوال سبقه علمی داره، یک سوال سبقه فلسفی داره. اتمیست ها با دو پرسش مواجهن. این دو تا سوال هم ملازمه‌ای ندارن، میتونه هر سوال یه جواب خاص داشته باشه، ولی اتمی ها این دو سوال متفاوت رو که یکی سوال علمی است، منظورم از علمی منظورم یعنی سوال از عالم طبیعت و علوم طبیعی است، یه سوال هم سوال فلسفی است، سوال هستی شناسان است، و این دو سوال رو یه جواب دادن، جوابشون اتمه. خب حالا سوال اول چیه؟ سوال اول اینه که جهان طبیعت از چه چیزی ساخته شده؟ جهان طبیعت از چه چیزی ساخته شده است؟ جوابی که میدن اتمی ها اینه که از اتم ساخته شده. سوال دوم، تحولات جهان طبیعت معلول چه چیزی است؟ چه چیزی باعث میشه جهان طبیعت تحول پیدا بکنه؟ جواب اتم ها هستند، یعنی حرکت عینی و حرکت مکانی اتم ها. ذرات اتم نحوه حرکتشون باعث تحولات در طبیعت میشن. پس جهان از چه ساخته شده است؟ جهان طبیعت از اتم. منشأ تحولات جهان طبیعت چیست؟ باز اتم. چی اتم؟ حرکات عینی و مکانی اتم. خب این اتم معناش چیه؟ نه وقتی داره علت رو بحث میکنه، بحث از علیت در واقع به معنا، حالا البته بعضی گفتن این دومی علمی هست، اولی فلسفیه، چون ماده و مواد بحث فلسفی نه بحث طبیعت شما. حالا هر دوتا میتونه الان در علم فیزیک هر دو سوال میبرنزه، چون فیزیک هم خیلی با فلسفه الان عجیب شده. اتم در واقع در زبان یونانی اتوما هست. ای در زبان یونانی کلمه رو منفی میکنه. توما یعنی شکستن. ای منفیش میکنه یعنی نشکستن. نشکن توما یعنی بشکن، اتوما یعنی نشکن، امر و نهی نیست، اسم یعنی چیزی که قابل شکستن نیست، یعنی چیزی که تجزیه ناپذیر است، یعنی بسیطه. توجه دارید؟ خب این نظریه اتم ها تو قرن 19 هم که رسید، قرن 19 میلادی، گفتن نه از خواهش هم خیلی بشکنه، کی میگه نشکنه؟ اتم هم تجزیه میشه به الکترون، به پروتون، به نوترون، به پوزیترون، تقسیم میشه به اجزای تازه معلوم شده که خود مثلا پروتون هم تقسیم میشه، نوترون هم تقسیم میشه، این هم باز تقسیماتی داره. خب پس در واقع مکتب اتمی با این دوتا سوال شکل پیدا میکنه و جوابی که به این دوتا سوال دادن، یعنی با این دوتا سوال که در واقع مادت المواد عالم چیست؟ اتم است. منشأ تحولات جهان چیست؟ اتم است. این مکتب شکل پیدا کرده و تبدیل شده به یک جریان. خب حالا چند تا بحث ما باید اینجا، یعنی اصل ادعا معلوم شد، مشخص شد این مکتب به چه سوالی پاسخ میده و جوابش چیه، اما یه سری بحث جزئی تری هست که هم اتم ها رو بشناسیم که ها شبه اول قبل بتونیم جواب بدیم، هم مباحث دیگری شخصیت های این جریان هم شناخته بشه. اولین بحث اینه که ویژگی های اتم. اتم چند تا ویژگی داره؟ یعنی بحث اول ما ویژگی های اتم. ویژگی اول اتم اینه که اتم ها قابل تقسیم و تجزیه نیستن، تجزیه ناپذیر، غیر قابل تقسیم. البته ما در بحث فلسفی گفتیم که تقسیمات و تجزیه اقسامی داره، تقسیم خارجی داریم، مثل که فرض بکنید این شی رو مثلا به دو بخش یا چند بخش تقسیم کنیم، مثلا لیوان رو تیکه تیکه کنیم، کاغذی رو چند تیکه کنیم، این تقسیم خارجی است. یه تقسیم ذهنی و وهمی داریم، مثلا در ذهن تصور میکنیم مثلا این لیوان رو و در ذهن ما تقسیمش میکنیم به چند قدره. یه تقسیم عقلی داریم، تقسیمات عقلی هم کار عقله، اما به حکم عقل، مثل فرض کن انسان رو تقسیم میکنیم به حیوان ناطق، کار عقله که مفهوم کلی رو به دو مفهوم کلی دیگر تقسیم میکنیم، مفهوم کلی عام حیوان، مفهوم کلی خاص ناطق. مراد از اتمیان که میگن اتم ها تجزیه ناپذیرن، تجزیه ناپذیری خارجی و به فعل مرادشونه، نه تجزیه ناپذیری بالقوه، یعنی کار به تجزیه ناپذیری بالقوه ندارن. وقتی میگن اتم ها تجزیه ناپذیرن یعنی بالفعل و خارجن تقسیم ناپذیرن، یعنی تو خارج این تقسیم نمیشه ولی تو ذهن تقسیم میشه. اتم رو تو ذهن میتونی تقسیم کنی به چند قسم، نمیدن این محاله، اما در خارج تقسیم نمیشه. این ویژگی اول. ویژگی دوم، اتم ها قابل حس نیستن، یعنی اینقدر ریزن و خوردن که قابل حس نیستن، ذو ابعاد هستن ها ولی قابل حس نیستن. پس چطور ثابت کردید اتم هایی دارید؟ یه دلیل عقلی دارید. دلیل عقلی ثابت میکنه که عالم از اتم ها تشکیل شده، نه حواس. حواس زاریک عالم کثرت میبینن، توجه دارید؟ چون کثرت که قابل انکار نیست، ما با ادراکات حسی میبینیم کثرت رو، توجه دارید؟ پارمینیدس اشکال میگیره، میگه اگر کثرتی رو بپذیریم منجر به یه محال میشه، درست؟ از طرفی بعضی هم گفتن نه کثرت در عالم هست، نمیشه انکارش کرد. اتمی هم کثرت رو قبول دارن ولی میگن کثرت هست، وحدت هم از وحدت چیه؟ این اتم ها هستن. ولی کثرت رو با ادراک حسی درک میکنیم، توجه داریم؟ ولی اینکه این کثرت ها حتما تقسیم میشن به اجزایی، اینو عقل درک میکنه و بعد میرسیم به اتم هایی که دیگه قابل تجزیه نیستن، باز عقل درک میکنه. ما اتم ندیدیم، اینا میگن ما اتم را نمیبینیم، اما اتمی هست در عالم ماده هم هست، ابعاد هم دارن، اما اونقدر ریزن که ما اونو نمیبینیم. با عقل میتونیم اینا رو ثابت کنیم. خب پس بنابراین وقتی کثرت رو پذیرفتیم، یک دقت کنید من این چند تا مقدمه رو عرض کنم یاد داشت کنید در نیست. یک، کثرتی در عالم هست، به چه دلیل؟ بگید. ادراک حسی. دو، تقسیم پذیری تا بی نهایت محاله. یا اینطور بگید، بگید این کثرت قابل تقسیم هست. از کجا میگید قابل تقسیمه؟ بله؟ نه، تقسیم خارجی حسیه. توجه دارید، ما با در واقع ادراکات حسی هم میبینیم که قابل تقسیم هست. نه این دو، نه بینا نگفتم. یک، کثرتی هست، از کجا فهمیدیم؟ ادراک حسی. دو، این کثرت های عالم طبیعت قابل تقسیم هست، اینم با حس فهمیدیم. سه، تقسیم پذیری تا بی نهایت محاله. نمیشه گفت تا بی نهایت تقسیم میشه، چون بی نهایت تقسیم کنی یعنی یک شیء محدود از بی نهایت اجزا تشکیل شده، محاله، عقلا محاله. پس گزاره سوم چی؟ چی؟ عقلی. گزاره چهارم، پس ما حتما باید برسیم به عناصری که دیگه تقسیم ناپذیرن، و این عناصر تقسیم ناپذیرن متناهی هن. این هم کی میگه؟ عقل میگه. برای اینکه اگر این عناصر تقسیم ناپذیر که اسمشو گذاشتیم اتم، اینا بی نهایت باشن، یعنی چی؟ یعنی هر شی از بی نهایت اتم تشکیل شده، یعنی یک شی محدود از بی نهایت اجزا تشکیل شده، این محاله. یعنی به تعبیری اگر ما تناهی این تقسیم پذیری رو نپذیریم، اگر نگیم ما به اتم میرسیم، لازمش این است که یه امر بدیهی رو انکار کنیم. امر بدیهی چیه؟ امر بدیهی این است که یک شیء محدود از اجزا محدود باید تشکیل شده باشه. پس اولا تقسیم می شود این به اجزایی که قابل تقسیم دیگه نیستن، که اسمش گذاشتیم اتم، و این تنهایی تقسیم پذیری است. و ثانیاً حالا این تعداد اتم هم نمیتونه بی نهایت باشن در یک شی، نمیشه نمیتونه یک شی داشته باشه بی نهایت اتم داره، اینم محاله. پس بنابراین ما کثرت رو با ادراک حسی فهمیدیم، اتم رو با ادراک عقلی درک کردیم. این بله؟ نه، این که ما چی میگیم؟ ما میگیم تقسیم پذیری شی تا بی نهایت بالقوه ممکنه، این استعاله پیش نمیاد. الان مثلا این اتم ها تجزیه نمیشن، ولی بعد قابل میتونه تجزیه بیده کنه. ولی البته این بلاز فلسفه است، توجه دارید، ما جزء لایتجزا رو محال نمیدونیم. ما فلاسفه متکلمین میگن جزء لایتجزا محال، فلاسفه میگن جزء لایتجزا محال نیست، ولی ابزارش نداشته باشیم ولی محال نیست، به متکلمین محال. الان فیزیک مدرن میگه اتم تجزیه پیدا میکنه به الکترون، نوترون، پروتون، ولی معتقدم به یک عناصر بنیادین. میگن ما به عناصر بنیادینی رسیدیم که دیگه اینا تجزیه پذیر نیستن. وقتی ازشون سوال میکنیم تجزیه پذیر نیستن، یعنی الان ابزار تجزیه رو ندارید یا نباید تجزیه بشن؟ میگن اکثرشون میگن که نه، نمیتونه تجزیه بشن. ولی وقتی بحث ما فلاسفه باشون بحث میکنیم، شما الان چند سالی جلسه دانی فلسفه فیزیک، ما یه بار واسط فیزیک بحثی داریم، وقتی بحث فلسفی میکنیم بگن نه محال نیش میتونه تجزیه بشه. یعنی اون چی که الان در فیزیک مطرحه اینه که این عناصر بنیادین این یه تجزیه نباید بشن، یعنی یه جورای قائل به یه اتمی شدن، یعنی خود اتم رو تجزیه کردن، ولی رسیدن به عناصر بنیادینی که عناصر بنیادین دیگه تجزیه نمیشن، عناصر بنیادینی که هستن در خارج به تجزیه نمیشن. تجزیه نمیشن ابزارشو نداریم یا نه محال است اصلا تجزیه بشه. آره، علم فیزیک نمیتونه بگه این تجزیه محال است تجزیه بشه نشود، مگه دلیل عقلی براش بیاره، دلیل عقلی بر تجزیه ناپذیری جزء وجود نداره. این هم ویژگی دو. ویژگی سوم عرض کنم خدمت شما، ویژگی سوم اینه که اتم ها بسیطن، یعنی مرتب از دو چیز نیستن، وقتی تجزیه ناپذیر شدن میشن بسیط دیگه، لازمه اون اینه از دو چیز نیستن، یه جنسن. ویژگی چهارم اینه که اتم ها فساد ناپذیرن، یا بگید فنا ناپذیرن. ویژگی پنجم اینه که اتم ها ازلی و ابدی هم، توجه دارید؟ لذا به همین خاطر این اتمیان رو دهری مسلط معرفی کردن. اصلا دهریون یعنی کسانی که زمان رو قدیم میدونن، و چون اتم ها رو حرکت براش خواهد بودن و اتم ها ازلی و ابدی بودن، یعنی زمانشون هم ازلی و ابدی است. اما آیا اینا واقعا معتقد به قدیم زمانی بودن، قدیم ذاتی بودن؟ چون میدونید وقتی میتونیم اینا رو دهری مسلک بدانیم که بگن اتم ها قدیم ذاتی هن، ولی اگر قدیم زمانی باشن یعنی زمانی نبود که او نباشد، اما ذاتن یحتاج الی الواجب، ممکنه وجوده، این اشکال نداره. ویژگی ششم میگن اتم ها غیر قابل شمارشن، حقیقتشون یکیست ولی غیر قابل شمارش هستن. توجه دارید؟ حقیقتش، حالا اینو بگم خدمتتون بعد غیر قابل شمارش میگم، حقیقت اتم ها یکی هن، توجه دارید؟ ولی آثار و کارکرداشون مختلف. چرا؟ بگید حقیقتشون یکی هن، اختلاف آثار و کارکرداشون به این خاطره چون اندازه هاشون یکسان نیست، ولو ندیدیم ها، ولی میدونیم اندازهاشون باید مختلف باشه، شکلهاشون مختلفه، ترکیب چینششون مختلفه. یعنی اتم ها متشاکلت و تبائع و مختلفت الاشکال، لذا مختلفت الاثار هم هستن. توجه ده؟ متشاکلت و تبائع، مختلفت الاشکال و مختلفت الاثار، توجه داری؟ یعنی در واقع جنسشون یکیست، ولی مثلا فرض کنید این همه یه اتم داره، یه اتم دیگه اون که این کم بزرگتر باشه، یه اتم دیگه کوچیک‌تر باشه، جنسشون یکی، ولی وقتی نوع ترکیب اینا فرض کنید سه تا اتم دیگه دارید، سه تا اتم بزرگ دارید، سه تا اتم متوسط دارید، این یه بار شکلش اینه، یه بار ممکنه شکلش اینطوری باشه. بله؟ نه نه این مفهومی که تو این تحقیق جدید آوردم اینه که در اندازه، شکل، ترتیب چینش مختلفن. اینو من آره نه این درسته که اینو که عرض میکنم درسته. این الان تو همین تاریخ انتقادی فلسفه یونان این آمده، تو کاپلسون هم آمده. ببین وقتی جنسشون یکیه، درجه داریم، طبیعتشون یکیست، وقتی اندازه و چینششون متفاوت باشه آثارشون هم مختلفه. این مثلا اتم میشه خاک، این اتم میشه آب. ممکنه باید تعداد اتمهاشون یکسان ها، ولی یکی شده آب یکی شده خاک. باید که جنس اتم ها یکسانه، تعداد چه ممکن یکسان باشه در یک، ولی همین که شکلشون، اندازشون، ترتیبشون متفاوته. لذا این عرض کنم در بحث اول که اصل بحث بود. پس معلوم شد مکتب اتمیان دو تا سوالو طرح کردن، جواب هر دو تا سوال اتم، معنی اتم هم روشن شد، ویژگی اتم هم مشخص شد. بله غیر قابل شمارش بوده اتم ها، یعنی نمیتونیم، یک کسی الان نمیتونه بگه اتم ها مثلا 1000 تا اتم داریم، 2000 تا اتم داریم، نمیدونیم. یک قابل از قابل شمارش حتی به لحاظ اثباتی ها، آره که اتم ها متعددن. چطور مثلا گفتن امپدوکلس میگفت اتم چه عناصر 4 تا عدد داد، حالا کسی سوال کنه اتمی ها چند تا اتم داریم؟ میگه زیاد، قابل شمارش نیست، نمیتونیم. بله هر آن هر اتمی خودش بسیطه دیگه، قابل تجزیه. نه اینکه همه به یه اتم برگردن، نه، ممکنه 1000 تا 2000 تا 3000 تا اتم باشه. از اول هم بودن، ازلی ابدی که گفتیم دیگه، فنا ناپذیر هم هستن. ولی اینا حالا قدیم عرض کردم، ممکنه قدیم زمانی مخصوصشون باشه، قدیم ذاتی. ولی این اتم ها وقتی شکل ترکیبشون با هم تفاوت پیدا کنه، آثارشون هم متفاوته، اشیاء متفاوتی هم به وجود میاد. نه بله، یعنی در واقع قابل شمارش نیستن. خب این یک بحث، بحث ویژگی اتم. بحث دوم، بریم سراغ افراد، شخصیت هایی که جز این مکتب به شما میان. اینا رو بیا اجمالا معرفی بکنیم که دیگه بحث تمام بشه. یکی از این شخصیت رو عرض کردم، آناکساگوراس هست یا آناکساگورس. بله اون موقع خیلی نه بابا، یعنی در واقع از روش عقلی تجربی استفاده کردن، این مباحث رو مطرح کردن، این ابزار چیه؟ ابزار جدید، این از زمان مرحوم صدق می‌داشتی هست ابزار. یعنی بحث ما هم زمان عرض کنم خدمتتون، آناکساگوراس رو مؤسس و بنیانگذار اصلی اتمیان حساب نمی کنن، ولی میگن زمینه رو فراهم کرده. آناکساگوراس در منطقه از آسیای صغیر به دنیا آمده، مدتی هم میگن عضو سپاه ایران بوده، منظور از سپاه پاسداران نبوده اون موقع. در اون دوران ایران و یونان و روم با هم نزاع داشتن، مرتب جنگ میکردن. ایشون هم مدتی در سپاه ایران جزء آسیای صغیر بود، این منطقه مثلا بالکان و اون طرف ها که بخشی از ایران به حساب میاد. برخی گفتن آناکساگوراس استاد سقراط، ازم میگن پایگزار حوزه فلسفی آتن ایشون بوده. بعدش اون موقع افلاطون رفت آتن و ارسطو رفت آتن و در واقع مکتب فلسفی آتن رو راه انداخته. خلاصه این آقای آناکساگوراس 30 سال در آتن به سر میبره. بعد به جرم اینکه بیدین است و همکاری با سپاه ایران داشته به مرگ محکومش میکنن، ولی قبل از اینکه اعدامش بکنن زندان فرار. دیدگاه معرفت شناسیش دیدگاهی است که ارسطو بعدا خیلی استفاده کرده. مثلا حس و عقل دو ابزار معرفت میدونه، ولی میگه در مقایسه برای ارزش گذاری عقل ترجیح داره بر حس. یعنی معیار درستی یا نادرستی حس عقل است. با عقل میشه تشخیص داد معرفت حسی درست است یا غلط است. پس هم ابزار حس رو قبول دارم، ابزار عقل رو. ولی عقل را معیار سنجش حس معرفی میکنه. این دیدگاه معرفت شناسیش هست که ارسطو هم دقیقا همین هست. دیدگاه طبیعت شناختی ایشون اینه که بعدا اتمیان استفاده، اصلا بسته رو برای اتمیان مهیا میکنه. اینه میگه هستی علاوه بر عناصر اربعه، آناکسیوراس میگه، میگه هستی علاوه بر عناصر اربعه، چون موقع عناصر اربعه مطرح بوده، آب و خاک و هوا و آتش، میگه عناصر علاوه بر هستی علاوه بر عناصر اربعه از واقعیت‌های بنیادین بیشماری تشکیل شده است. هر یک از این اجزا به بی نهایت جزء دیگر تقسیم می شود. اجزا تقسیم پذیرند به اجزاء دیگر. پس تا آناکسیوراس ادعا این بود که طبیعت باید مادت المواضی داشته باشه، اونجا توقف کنه. ایشون میگه نه، لازم نیست حتما یک ماده واحدی باشه. نه، اشیا دارن کون و فساد دارن، تغییر پیدا میکنن، معلومه قابل تجزیه هستن به اجزاء لایتناها. یعنی جزء لایتجزا رو نمیپذیره. ولی استدلالی رو هم البته ذکر کرده، میگه که کون و فساد در حقیقت جدایی اجزا از یک دیگر نمیشن، که اشیا از هم جدا میشن کون و فساد تحقق پیدا میکنه، چرا که هر چیزی تخمه ای دارد و تخمه همه اشیا در همه اشیا موجود است. یک اصلی، یک ریشه ای داره. جز این که در هر جنس تخمه مخصوص آن جنس بر تخمه های دیگر غلبه داشته و تخمه های دیگر در حال کمون هست. یعنی اگر ما فرض کنید اجزای متعددی در موجودات باشه، یه جز وقتی غلبه پیدا کرد اجزای دیگه تو کمون رفتن، پنهان شدن، ولی هست. مثل در زیست شناسی ژنتیک میگن که مثلا در وجود ما انواع اقسام ژن‌ها هست. مثلا فرض کنید تمام این صفات اخلاقی ما رو به ژن‌ها نسبت میدن. میگن مثلا فرض کنید یکی همه ما آدما هم ژن از کنم خدمتتون بذل و بخشش رو داریم، هم ژن مثلا خسیسی رو داره. ژن ها متعدد هستن، همه هست. اما یه کسی ژن بذل و بخششش بروز پیدا میکنه و اون ژن خسیسیش در کمونه، یه کسی نه، ژن خسیسیش ظهور پیدا میکنه و ژن بذل و بخشش در کمون هست. ایشون هم همینو میگه، این تعبیر تخمه میکنه، میگه هر چیزی در هر تخمه های همه اشیا در همه اشیا هست. توجه دارید؟ اما یه وقت در یک تخمه ظهور بیشتری داره، در دیگری تخمه یه ظهور کمتر، در موجود دیگر برعکسه. ببین این زمینه رو فراهم کرده برای اتمیان و عرض کنم دیگه رسیدن به این که، یعنی به عبارتی بخش اول نظریه آناکسیوراس رو اتمیان قبول کردن که اشیا، یعنی عناصر ماده چارگانه آب و خاک و هوا هم تجزیه پذیر به اجزای دیگر. اینو قبول کرد. ولی آناکسیوروس یه حرف دیگه هم داشت، میگفت این تجزیه ادامه دارد، جزء لا تجزا نداریم. ولی اتمی ها این قسمت دیگه قبول نکردن. و چرا جزء لا تجزا داریم؟ عبارت است از اتم. این که میگن آناکسیوروس جزء اتمی ها نیست ولی زمین رو فراهم کرده، به این خاطر. و البته مشترکاتی هم بینشون هست که من تو جزء ذکر کردم، دیگه الان وارد نشیم. و هم وجود اشتراک دارن، هم وجود افتراقی دارن که تونید مراجعه. این یک شخصیت آناکسیوروس اتمی نیست ولی بسترساز و زمین ساز مکتب اتمی هست. شخصیت دوم لوکیپوس هست. لوکیپ، به اختصارم میگن لوکیپ، لوکیپوس. حدود 440 در شهر ملتیه، همین میلتوس که شهر تالس و آناکسیمندر و آناکسیمندس، اونجا به دنیا آمد. 440 قبل از میلاد. چی؟ الان نمیدونم کجای، یعنی یونان چه به همین نام هست، چون من واقعش یونان نرفتم. معمولا توی کشوری نرم مطالعه، وقتی میخوام برم وقت شروع میکنم مطالعات جغرافیایی شد، زا خیلی نه اطلاع از یونان ندارم. از ایتالیا هرچه سوال دارید بپرسید، براتون میگم. من با یونان و روم رو بیشتر مطالعه دارم. حالا تو این چیز هم بزنید گوگل، شاید توضیحات آمده باشه. خلاصه ایشون آقای لوکیپوس معاصر سه تا شخصیت، پارمینیدس، آناکسیوروس و امپدوکلس، معاصر این سه تا شخصیت. با پارمینیدس معاشرت بیشتری داشته، حتی جزء مکتب پارمینیدس به شما میرفته، اما نگفتن شاگرد پارمینیدس بوده، ولی شاگرد زنون بوده. لوکیپوس از زنون استفاده کرده، بحثای مکتب الهی رو قبول کرده و بعدش البته دیگه خب خودش صاحب مکتب اتمی هم شده و شاگردان تربیت کرده، که مهمترین شاگرد همین زیمقراطیسه، دموکریتوس، که معمولا ما تو فلسفه اسلامی زیمقراطیس رو بیشتر میشناسیم. زیمقراطیس شاگرد لوکیپوس هست. حتی بعضی میگن اصلا لوکیپوس وجود خارجی نداشته، انکارش میکنن، میگن کتابای بهش نسبت دادن، از جمله نظام جهانی بزرگ. بعضی میگن اصلا این وجود نداشته. عرض کنم خدمتتون دیگه، حالا ما چون آثار اینا در دستمون نیست خیلی نمیتونیم به قاطعیت صحبت کنیم، معمولا از کتاب متافیزیک ارسطو میشه اینا رو شناخت، یا قدری هم شاید آثار افلاطون. لوکیپوس به نظر ما بانی مکتب اتمیزم است، ولی زیمقراطیس بستش داد و در واقع میشه گفت آناکسیوروس زمین ساز بود، لوکیپوس مؤسس بود، زیمقراطیس مروج بود، بست بیشتری داد این مکتب و توضیحات بیشتری برای این بست داد. با اینکه لوکیپوس شاگرد زنونه، ولی مکتب الهی رو انکار میکنه و نقدش میکنه، چون مکتب الهی منکر کثرت بود. یادتونه الهیان میگفتن هستی واحد است، کثرت رو منکر بودن، حرکت رو هم منکر بودن. ایشون هم کثرت رو قبول داره و قال از اون تزه به اصالت کثرته، هم کثرت رو قبول داره و میگه اصلا کثرت از عالم جدا شدنی نیست. و عرض کنم خدمتتون و خیلی معتقد به حرکت هم هست، که حرکت اتم ها رو در واقع قبول داره. این دیگه تو بحث اتم همه حرفایی که گفتم به ایشون هم ذکر کرده، دیگه تکرار نکنم. اما شخصیت بعدی زیمقراطیس یا دموکریتوس هست، که حدود 60 سال عرض کنم خدمتتون در سال 460 قبل از میلاد یعنی به دنیا آمده، 360 قبل از میلاد هم از دنیا رفته. عرض کنم خدمتتون بعضی میگن هم اصل سقراطه، میگن با بقراط هم پزشک معروف هم آشنا بوده. ولی عرض کنم خدمتتون در اینکه شاگرد لوکیپوس بوده ظاهراً تردیدی نیست، از شاگردای لوکیپوس هست. تا آکادمی افلاطون هم در قید حیات بوده، سفرهایی به بابل داشته، بابل در همین عراقه، هند سفر کرده، مصر و ایران. و خودش میگه، میگه زیمقراطیس میگه من عرض کنم خدمتتون بیش از همه مسافرانم سفر کردم، بیش از همه معاصرانم سفر کردم. یعنی هم دوره خودم هیچ کس به اندازه من سفر نکرده، من سفر زیادی داشتم و خب طبیعتاً اطلاعات زیادی هم کسب کردم. ولی رغبتی به شهرت و ثروت نداشته، ولی مورد احترام همه بوده. دموکریتوس اولین کسیه که به تعریف منطقی مفاهیم و مایات مجرده پرداخته، یعنی مفاهیمی که از کنم خدمت و مفهوم محضن. و خب ارسطو تو کتاب درباره پیدایش و تباهی، یعنی کون و فساد، یه کتابی داره ارسطو به نام کون و فساد که ترجمه شده پیدایش، درباره پیدایش و تباهی، میگه که این مرد به نظر میرسد درباره همه چیز اندیشیده است. زیمقراطیس، دموکریتوس، آدم متفکری بوده که لذا 52 رساله در زمینه اخلاق، طبیعیات، ریاضیات، موسیقی داره که ولی خب همه اینا از بین رفتن. ولی معلوم میشه در زمینهای مختلف کتاب داشته. کتابی داره نظام جهانی کوچک، لوکیپوس یک کتاب داره نظام جهانی بزرگ، ایشو کتابی میشه نظام جهانی کوچک که همون اتم ها رو بحث میکنه که اینا از بین رفتن. حالا معلوم نیست آیا حوادث تکوینی، سیل و زلزله و اینا آثارشون از بین برده یا سهل‌انگاری فلاسفه بعدی، چون میدونید اتمیا مقبولیتی نداشتن دیگه، نظریه شد دیگه ترد شد تا قرن 19 که دوباره احیا شد. توجه دارید یعنی چیز حدود تقریبا 23 قبل این نظریه مطرود موند. و شاید بی‌توجهی فلاسفه بعدی باعث شد که این آثار از بین بره. اون حوادث طبیعی باعث شده، این خیلی مشخص نیست. ارز کنم و کتاب دیگری که الان نیاز نیست دیگه همه رو نام ببرم خدمت رو ارز کنم که البته در زمان افلاطون یک شخصی بوده به نام یاسولوس. ایشون آثار افلاطون رو تدوین میکنه و آثار دموکریتوس رو هم در 4 رساله جمع آوری کرده، ولی در نهایت از کدن اینا از بین رفتن. حالا دیدگاهی که داره همون حرفاییست که در باره چیز زدم، یه نکات دیگه هم داره که من دیگه نیازی نمیبینم همه اینا رو. تقریبا حدود 20 مطلب من اینجا یادداشت کردم که یالا بعدا مطالعه کنید. ولی تو بحثای معرفت شناسی ایشون به هر حال هم ادراک حسی هم ادراک عقلی رو قائله، ولی با ادراک عقلی بعضی مباحث رو مطرح کرده. درباره خداشناسی معلومه به خدایان یونان اعتقاد نداشته دموکریتوس، توجه داری. ولی آیا حالا که اعتقاد به خدایان یونان نداشته اصلا منکر خدا بوده؟ مثلا این نسبت رو بهش دادن، میگن دموکریتوس میگه علت گرایش مردم یونان به خدایان هراسناک شدن اونا از رویداده طبیعی بوده، چون میترسیدن از رعد و برق و خسوف و خشوف و اینا، لذا به خدا گرایش پیدا کردن. اینا رو به ایشون نسبت دادن. اگه اینطوری باشه خب ایشون ماتریالیسته واقعا. و جهان رو هم منحصر میکنه به جهان عرض کنم ماده. بله. یه سری بحثای اخلاقی هم داره که دیگه میشه به اینا مراجعه کرد. حتی بعضی میگه غایت رفتار انسان اینه که آرامش پیدا کنه، مسئول از رنج باشه، ولی شخص خردمند نباید دنبال لذت‌های حسی و زودگذر بره، بلکه باید دنبال لذات پایدار بره. ما همه طالب لذتیم، طالب آرامشیم، طالب مسئولیت از رنجیم. اما لذت‌ها بر دو نوع بود، لذت‌های زودگذر، لذت‌های پایدار. لذت زودگذر رو میگه دنبالش نری، چون وقتی لذت زودگذر باشه هم برای کسبش رنج میکشی، هم بعد وقتی از دستش دادی رنج میکشی. ولی لذت‌های پایدار اینا نیتون. لذا میگه طمع ورزی، زیاده روی، شهوات، تنبلی، میگه اینا مایه بدبختیه. اما قناعت، اعتدال، دولت اعتدال خودش، قناعت، اعتدال، دوری از زشتی ها، از کنم تلاش، اینا میگه مایه سعادت و خوشبختی است. و میگه برترین نعمت خردمندی است، چون از طریق خرد است که انسان میتواند خوب و بد رو تشخیص دهد. اینم تو بحث اخلاقی به هر حال نظر بسیار مهمی. اینم درباره این جد. درباره روح، چون ایشون همه چی اتم میداند، معلوم نیست که روح به معنای روح مجرد اینا رو بشه بیشون نسبت داد. یه دیدگاه سیاسی اینا هم داشته که خب به هر حال ایشون چون یک فیلسوف جامعی بوده، دموکریتوس از این مقراتیست، تو بحث‌های مختلف ورود کرده. لذا درباره اینکه خیر انسان چیست، خیر سیاسی اجتماعی رو هم بهش پرداخته که خیر همگان اینه که زندگی آزاد و صحیح در شأن انسان هست، ولی باید یه حکومتی تعقب پیدا بکند که در واقع یک آزادی باشه که ولی مردم در واقع با خردشون رفتارهای خودشون رو انتخاب بکنن. این بهترین در واقع نظام حکومتی است. انشاءالله جلسه بعد وارد سوفسطاییان میشیم که بحث سوفسطاییان کاربردش خیلی بیشتره، چون الان هم ما با شکاکان مختلف مواجه هستیم. صلی الله علیه و محمد.